سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: افزایش موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ میر مبتلایان در افغانستان. وزارت صحت هم از کمبود شدید اکسیژن هم خبر میدهد.
سکتور خصوصی کابل 7 شرکت از 3850 بالون در 24 ساعت تولید دارد.
حمله مسلحانه بر مؤسسه ماین پاکی در بغلان، چندین کشته و زخمی به جای مانده. از شاهدان عینی میشنویم که دیشب در آنجا چی گذشت.
در بجه شب بود استراحت بودیم، یک دیرست مردم های مسلح نقاب پوش آمد در ما ضربه کرد.
در ادامه از تأثیرات عملات خونین بر کسانی خواهیم گفت که از این عملات جان به سلامت می برند.
به خدا بخی این مادم شدیم بخی بودم فکر از دیست داریم دیگه.
برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
بیش از 50 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در افغانستان جان باختند. پس از وقفه طولانی هیئت‌های گفتگو کننده صلح دولت افغانستان و گروه طالبان با هم دیدند و سازمان دیدبان حقوق بشر خواهان تحقیق در مورد ناپدید شدن مرد شده که بر طبق ادعاها با جنبش فتح الله گولن رابطه دارد. سلام، خوش آمدید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که دست کم 51 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در این کشور جان باختند. بر اساس معلومات صفحه اینترنت این وزارت، در همین جریان بیش از 1840 تن به ویروس مبتلا شدند. این وزارت گفته که در 24 ساعت گذشته بیش از 5000 تن آزمایش دادند. وحید مجرو، سرپرست وزارت صحت، امروز در نشست خبری افزود:
آمار که ما اعلان میکنیم آمار مجموعی و تمام افرادی که مبتلا شده نیست. اینا او تعداد افغانهای هستند، او تعداد اعضای جامعه هستند که به ویروس معروض شدن و اعراض علائمش آنقدر شدید بوده که اینا را مجبور ساخته بیاین تست کرونا بگیرن.
دکتران میگویند که مردم باید دستانشان را روزانه چند بار با صابون بشویند، در کنار پوشیدن ماسک در مکانهای عمومی فاصله جسمی را رعایت کنند و تا حد ممکن در خانه بمانند. هیئت‌های گفتگو کننده صلح دولت افغانستان و گروه طالبان پس از یک وقفه طولانی با هم دیدار کردند. وزارت دولت در امور صلح و گروه طالبان گفتند که دو طرف دیشب در دوحه پایتخت قطر با هم گفتگو کردند. محمد نعیم، سخنگوی گروه طالبان، در حساب توییتر خود نوشته که رئیسان و شماری از اعضای تیم‌های مذاکرات بین افغان‌ها روی تسریع گفتگوهای صلح به تفاهم رسیدند. پس از آن که نیروهای آمریکایی مطابق توافق میان آمریکا و طالبان افغانستان را تا اول ماه می به گونه کامل ترک نکردند، مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان در قطر متوقف شد. فدراسیون اتاقهای تجارت افغانستان میگوید که تخریب پایه‌های برق و توقف فعالیت شمار زیادی از کارخانه ها و کاهش تولید انجامیده. خانجان الکوزای، معاون این فدراسیون، بر رادیو آزادی گفت که نهادهای مسئول باید به این مشکل رسیدگی کنند. کارخانه ها عمدتاً از انرژی برق استفاده می کنند. از چند هفته به این سو پایه های برق در بخشای از افغانستان به اثر انفجار ماینها منهدم شدند. تا کنون مسئولیت آن را هیچ گروه نپذیرفته. سازمان دیدبان حقوق بشر از مقامهای قرقزستان خواسته است تا در مورد ناپدید شدن مرد تحقیق کند که بر طبق ادعاها با جنبش فتح الله گولن، رهبر روحانی ترکی مستقر در آمریکا، رابطه دارد. دیدبان حقوق بشر امروز در اعلامیه گفت که احتمال می رود اورهان اناندی، ترکی قرقزستانی الاصل، به این خاطر مورد پیگرد قرار گیرد. اناندی، بنیانگذار یک شبکه آموزشی، در 31 ماه می در بشکک ناپدید شد و نگرانی این است که ممکن او به گونه اجباری به ترکیه فرستاده شده باشد. نگرانی هم وجود دارد که او با خطر بدرفتاری یا شکنجه و محاکمه غیر منصفانه روبرو خواهد شد. حکومت ترکیه گولن را به طرح‌ریزی کودتای نافرجام سال 2016 در آن کشور دخیل دانسته بود، اما گولن این اتهام را بی اساس خوانده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که حتی اگر ایالات متحده و ایران به عملی کردن تعهدات در موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 حاضر شوند، صدها تحریم آمریکا بر ایران بر جایش خواهد ماند. بلینکن این سخن را دیروز در یک کمیته مجلس سنا ایالات متحده ابراز کرد. او افزود که در صورت برگشت ایالات متحده به موافقتنامه، آمریکا تنها تحریم‌هایی را دور خواهد کرد که در تضاد با معامله هسته‌ای قرار دارد. بلینکن گفت که صدا تحریم دیگر که با موافقتنامه ربطی ندارد ادامه خواهد یافت تا زمانی که ایران رفتارهایش را تغییر دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2018 آن کشور را از موافقتنامه هسته‌ای بیرون کرد و تحریم‌های اقتصادی بر ایران را اثر گرفت. و تیم ملی فوتبال بانوان زیر 20 سال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های مرکز آسیا امروز راهی تاجیکستان شد. قرار است که افغانستان پس فردا با ازبکستان به میدان برود. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان:
این مسابقات از 11 جون شروع میشه تا 17 جون ادامه داره. افغانستان، ایران، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان شرکت دارن. تیم ترکمنستان به دلیل شرایط کرونایی شرکت نکرده.
پس از همه‌گیری ویروس کرونا، این نخستین رقابت قهرمانی فوتبال بانوان زیر 20 سال مرکز آسیا است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه با همکاری تکنیکی تا روشان دهی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که ویروس کرونا در این کشور رو به افزایش است و کمبود اکسیژن به چالش جدی مبدل شده. وحید مجرو، سرپرست این وزارت، امروز به خبرنگاران گفت که در حال حاضر اکسیژن تولید شده در افغانستان از سوی مراکز سی خصوصی به گونه غیر مسئولانه به مصرف میرسد. در این حال دیدبان حقوق بشر و رسانه ها گفته که از سی کارخانه خصوصی تولید اکسیژن 15 کارخانه به دلیل عدم حمایت لازم غیر فعال شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که موج سوم ویروس کرونا در این کشور در مقایسه با موج اول و دوم آن جدی‌تر و رو به صعود است. وحید مجرو، سرپرست این وزارت، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که میزان ابتلا به ویروس کرونا و تلفات آن نگران کننده است. آقای مجرو گفت که هنوز هیچ بیمار کووید 19 به اکسیژن نمانده، اما انتقاد کرد که بیشتر اکسیژن در مراکز صحی خصوصی به گونه بی‌رویه به مصرف میرسد.
سکتور خصوصی کابل 7 شرکت از 3850 بالون در 24 ساعت تولید دارد. از 3850 بالون حدود 200 تا 300 بالون را به شفاخانه افغان جاپان میدن، حدود 20 تا 30 بالون را هم به شفاخانه جناح و قصبه میدن. متباقی را به دولت نمیدن، متباقی را به بازار پرچون میفروشن، یا احتکار میشه یا به شفاخانه خصوصی داده میشه. در شفاخانه خصوصی مصوبتی که امرای اونام داشته متاسفانه اسراف صورت میگیره.
آقای مجرو افزود که 4 دستگاه تولید اکسیژن که از استرالیا و امارات متحده عربی وارد شده تا فردا در کابل به فعالیت آغاز میکنند و 2 دستگاه دیگر در ولایت‌های لغمان و کنرنیز تا 2 روز فعال خواهند شد. با گفته او 2 دستگاه تولید اکسیژن در ولایت‌های غزنی و دایکندی نیز فعال شده است. با گفته سرپرست وزارت صحت عامه، در هفته گذشته 6283 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شد، در حالی که در یک هفته اخیر این آمار به 10024 رسیده است. آقای مجرو گفت که قرار است یونیسف با کمک بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی فردا پنجشنبه 10 دستگاه تولید اکسیژن از ترکیه وارد کابل کند و تا نزدیک به 2 ماه آن را فعال سازد. اما او گفت که اگر این دستگاه ها در اختیار حکومت قرار گیرد، وزارت صحت عامه افغانستان متعهد است که تا 2 هفته همه آنها را آماده و تولید اکسیژن کند. در همین حال عزت الله اکبری مسئول رسانه‌های مؤسسه دیدبان حقوق بشر و رسانه‌ها گفته که کمبود اکسیژن اکنون یکی از جدی‌ترین چالش‌ها است و در حال حاضر از 30 کارخانه تولید اکسیژن در افغانستان 15 آن غیر فعال شده‌اند.
فابریکه‌های شخصی که اکسیژن تولید می‌کنند، اونا گفتند که علت غیر فعال شدن بعضی فابریکه‌هایی است که برق نیست و دیگه‌ای که دولت امرشان همکاری نمی‌کند، جای درست برشان دسترسی به موارد صحی حق بشری مردم افغانستان است و باید دیگر در این حالت کرونایی هم باید اونا باید کمک شود.
این در حالی است که بر اساس تفاهم نامه میان وزارت صحت عامه و اداره هلال احمر افغانی، این اداره گفته که در تمام ولایت‌های افغانستان در بخش صحی به ویژه در زمینه تهیه اکسیژن و عملی کردن واکسن ویروس کرونا همکاری می‌کند. موج سوم ویروس کرونا بیشترین موارد ابتلا و تلفات را در افغانستان داشته است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه، در 24 ساعت گذشته 1843 تن به این ویروس مبتلا شده و 51 تن جان دادند. اما وزارت صحت عامه گفته که ارزیابی این وزارت در مکتبها و پوهنتونهای 5 ولایت بر اساس آزمایش سریع که در دیگر کشورها نیز انجام می شود نشان می دهد که 28 تا 32% شاگردان مکاتب و محصلان به ویروس کرونا مبتلا هستند و آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا و تلفات ناشی از آن به مراتب بیشتر از آمار رسمی در این کشور است.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتون را با صابون و آب پاک بشوین و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. مقام های محلی در بغلان گفتند که افراد مسلح حداقل 10 کارمند مؤسسه ماین روبی هالو تراست را کشته و چندین تن دیگر را زخمی کردند. دو نفر از زخمیان این رویداد به رادیو آزادی گفتند که مردان مسلح دیشب به کمپ آنها در نزدیکی مرکز بغلان مرکزی حمله کردند. مقام های محلی این حمله را کار گروه طالبان دانستند، اما این گروه از دست داشتن در این حمله رد کردن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حمله مرگبار به کمپ کارمندان مؤسسه ماینپاکی هلو تراست در نزدیکی ولسوالی بغلان مرکزی در ولایت بغلان. با گفته کارمندان این مؤسسه، حدود 100 کارمند این مؤسسه در کمپ در منطقه شیخ جلال در چند کیلومتری مرکز این ولسوالی مستقر بودند. دو تن از زخمیان این رویداد بر رادیو آزادی گفتند که دیشب مردان مسلح نقاب پوش به کمپ حمله کردند و ساکنان کمپ را تیرباران کردند.
در روز شب بود، استراحت بودیم. یکی از مردم های مسلح نقاب پوش آمد، اول تلفن های ما را گرفت، بعد از او دیگه چیزی که در پیش ما بود ما را گرفت، ما را گفت که شما کار نداریم، ما را پول ما دیگه گفت دور تقسیم کرد، ما را اتاق جداگانه برد و سر ما ضربه کرد. یک چیزا زخمی شد، یک چیزا کشته شد. یک نفر از زد، یک رو که زد دیگه کجا دندم دیگه شد. دیگه شد که زد دوم دیگه شد. قید پایین که ضربه کرد کل گره. ده نفر شاید داریم، تقریبا 25 نفر زخمی.
احمد جاوید بشارت خمگوی پلیس بغلان گفت
بعدم تقریبا 100 نفر می باشند دیسا که ماین پاکی میکنند، یا کلش داخل یک اتاق میکنند، بعد از این تیراندازی میکنند که 10 نفر شهید است تا فعلا و 14 نفر هم زخمی و زخمی در شفاخانه پلخومنی انتقال داده و بعدا شهید انتقال داده میشه.
با گفته آقای بشارت، آنها برای ماین روبی در کشتارهای ماین در ولسوالی های بغلان مرکزی و نهرین در آنجا مستقر شده بودند. عبدالله ملنگ مسئول روابط عامه ریاست صحت عامه بغلان به رادیو آزادی گفت
در از اولسه ماین پاکی 18 نفر زخمی داریم، 10 نفر شهید. خوب است، یک دو تاش وضعیتش به عملیات برابر است و از در وضعیت نگران کننده است، دیگرش خوب است.
حمله به مؤسسات ماین روبی در بغلان بی سابقه نیست. در سالهای گذشته شماری از کارمندان این مؤسسات بعد از 30 افراد مسلح در بغلان کشته شدند، ولی این بار تلفات آنها سنگین بوده و شیوه حمله هم بی پیشینه بوده است. کمال وردک ولسوال بغلان مرکزی گفته این رویداد تأثیر بدی بر روند کاری همه مؤسسات مددرسان به خصوص مؤسسه ماین پاکی بر جای خواهد گذاشت. او حمله به کمپ مؤسسه ماین پاکی هلوترست را کار گروه طالبان دانست، ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته که طالبان در این حمله دست ندارند.
مؤسسه ماین پاکی هلو تراست با نشر اعلامیه گفته که قربانیان برای نجات زندگی افراد کار می کردند. بر اساس گزارش ها مؤسسه ماین پاکی هلو تراست از 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت دارد و شمار کارمندانان به بیشتر از 3,000 نفر می رسد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عمله بالای مؤسسه ماین پاکی هلو تراست در بغلان را محکوم کرده و گفته که تحقیقات این نهاد در این رابطه جریان دارد. زبیولا فرهنگ مسئول نشراتی این نهاد برای رادیو آزادی گفت
ما یافته های ابتدایی ما نشان می‌ده که بله قضیه با تأسف اتفاق افتاده و بررسی ما در این زمینه جریان داره. یافته های ابتدایی ما نشان می‌ده که افراد مسلح نقاب پوش بالای ماین پاکان در حد اول اونا را گروگان میگرن و بعد زو بالای اونها شلیک میکنن که تا هنوز یافته های ابتدایی ما از کشته شدن 10 تن و مجروحیت 16 تن خبر میته و قضیه زیر بررسی ما قرار داره و بعدا ما با تکمیل گزارش و مستندسازی از این رویداد غم‌انگیز افکار عمومی، رسانه ها و مردم را در جریان میگذاریم.
با آغاز خروج نیروهای خارجی از اول ماه می امسال از افغانستان، نقاط مختلف این کشور شاهد ناامنی‌های شدید است، اما با آن هم هزارها کیلومتر دورتر افغانستان در دوحه قطر روزنه امید در روند صلح ایجاد شده. ایدهای گفتگو کننده دولت افغانستان و گروه طالبان برای تسریع گفتگوهای صلح به تفاهم رسیدند. دو طرف گفتند که دیشب در دوحه با هم دیدار و درباره مذاکرات گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از یک وقفه نسبتاً طولانی، تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان درباره ادامه مذاکرات صلح گفتگو کردند. سخنگویان هر دو تیم گفتند که در نشست در این مورد درباره تسریع گفتگوها و موضوع بحث در این مذاکرات گفتگو شده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام به رسانه‌ها گفته است که این نشست شام دیروز برگزار شد.
شامی دیروز نشست میان رؤسا و بعضی از اعضای تیم‌های مذاکرات بین‌الافغانی دایر گردید. در نشست پیرامون تسریع مذاکرات بین‌الافغانی و موضوعات اجندا بحث‌ها و تفاهم صورت گرفت.
وزارت دولت در امور صلح نیز با پخش اعلامیه گفته که تیم‌های مذاکراتی دو طرف با هم دیدار کردند. هیئت‌های مذاکراتی دولت و طالبان در نشست پیش از عید فطر به این تفاهم رسیده بودند که گفتگوهای صلح را ادامه دهند. این گفتگوها اما در حدود 1 ماه گذشته صورت نگرفته بود. هیئت‌های مذاکراتی دولت و طالبان در حال با هم دیدار کردند که امریکا و سازمان ملل متحد نیز خواهان تسریع گفتگوهای صلح میان دو طرف و آغاز یک مرحله جدید شدند. یکی از اهداف سفر زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به منطقه نیز، تشویق دو طرف برای اثرگیری گفتگوهای صلح خوانده شده است. قرار است آقای خلیلزاد به زودی به دوحه پایتخت قطر برود و در آنجا با تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان گفتگو کند. از سوی دیگر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با هارتویک شفر معاون بخش جنوب آسیای بانک جهانی دیدار کرده است. این شورا در اعلامیه نوشته که دو طرف درباره روند صلح و همکاری بانک جهانی با افغانستان گفتگو کردند. آقای عبدالله کمک بانک جهانی با این کشور را در زمینه تامین صلح و ثبات مهم خوانده است. پس از روند صلح، ادامه کمک‌های بشری و توسعه‌ای از مهمترین موضوعات نهادهای حامی افغانستان شمرده می‌شود. تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان در حال با هم گفتگو کردند که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات تازه‌اش از تمام کشورها خواسته که از روند صلح افغانستان پشتیبانی کنند. در همین حال روزنامه هندوستان تایمز گزارش داده که دهلی جدید برای اولین بار با رهبران طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر تماس گرفته است. در گزارش آمده که این تماس از سوی مسئولان امنیتی هند برقرار شده و تنها روی طالبان میچرخد که زیر نفوذ پاکستان و ایران نباشند. اگرچه در خبر در مورد هدف اصلی این تماس ها چیزی گفته نشده، اما تاکید شده که این تماس ها در حال گسترش است. این گزارش هندوستان تایمز هنوز از سوی منابع مستقل به رادیو آزادی تایید نشده است. این در حالی است که آمریکا و سازمان ملل متحد از کشورهای منطقه و جهان خواسته که برای موفقیت روند صلح افغانستان از هیچ تلاش دریغ نکنند.
از امیدواری ها در مورد روند مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر در حال شنیدید که درگیری ها در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته و افغانستان اخیراً شاهد برخی عملات مرگبار بوده است. تا لحظات دیگر از تأثیرات این عملات مرگبار بر مردم عادی برایتان خواهیم گفت.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
همچنان در نیمه دوم برنامه حقوق اساسی و بشری نشر می شود با رادیو آزادی بمانید. به دنبال عمله مرگبار اجدام ثور به دانش آموزان مکتب دخترانی سید الشهدا در دشت برچی کابل، شمار از آنان دچار بیماری های روانی شدند. رادیو آزادی با شمار از خانواده های این دانش آموزان صحبت کرده و این گزارش را همکارم تهیه نموده.
با خدا بسی این مادر شدیم بسی بودم فکر از دیست داریم دیگه آقایم
پر روایت تلخی از یک روز سیاه. این صدای حدیث است. مادر عاطفه، دانش آموزی که در زمان حمله یک ماه پیش به مکتب سید الشهدا در محل رویداد بود، در حمله موتربمب و ماین‌های جاسازی شده 18 ثور امسال که در نزدیکی در ورودی مکتب سید الشهدا در شهر کابل رخ داد، بر اساس آمار داده شده از سوی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، حدود 100 تن جان باختند و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند. بخت با عاطفه بود که مانند بسیاری از همقطارانش کشته یا زخمی نشد، ولی از نگاه روانی به شدت آسیب دیده است. این دختر 17 ساله دانش آموز صنف 11 مکتب سید الشهدا است. او به راحتی نمیتواند گپ بزند، اما مادرش میگوید دخترش را به کم و بیش 10 شفاخانه برده، ولی هنوز به حالت عادی بر نگشته است.
جلا مقل از دیست داده، در خانه زیاد نیه، اینا کی هست نیه، گوشی مرو بزیگره، ای بس کشار بسی بور نمیه، یار بسی نمیه لیدن، از خانه بور کو بیکس منو میزنه، این تو مادر منیه، این در اتیزر چیز نگه بسیاری علیه.
جمعه شیخزاده، دکتر معالج عاطفه، میگوید که نزدیکی خانه عاطفه به مکتب سید الشهدا و به یاد آوردن خاطرات روز حمله وضع روانیش را بدتر میکند و فراموش کردن آن روز برایش دشوارتر میشود.
تقریبا 3 روز میشه که ما جریان حملات عصبی عاطفه قرار گرفتیم. مادری زنگ زد که وضعیت دختر خیلی خراب است. رفتیم منزلشان که واقعا وضعیت غیر نرمالی داره. خیلی از وقتها برایشان حملات عصبی رخ میده، بعد از حال میره، غش میکنه، بعد لال میشه متاسفانه. و مهمتر از این که چون منزل اینا چسبیده به مکتب هست، کل خانواده شب دیده هستن.
یکی دیگر از کسانی که در این حمله آسیب روانی دید، سکین است، دانش آموز صنف 11 مکتب سید الشهدا. هاجر مادرش میگوید
تسلط میکرد، گوش میشد، جق میزد، جق میزد، یک ساعت، دو ساعت و سه ساعت هم جق زدن که مورشت فکر نمیمد. مجبور مستشد خانه مو بودی، پشکاری میزد، سیروم میروم میزد، بسن یک کمری پشکارای آرام بخش میزد، با کم آرام موشد.
این تنها عاطفه و سکینه نیستند که در اثر این حمله آسیب روانی دیدند، بلکه شما مار زیادی از دانش آموزان این مکتب و حمله های دیگر بر بخش های دیگر کشور، برخی ها را به مشکلات روانی دچار کرده است. به گفته دکتر شیخزاده، پس از حمله بر مکتب سید الشهدا بیش از 20 تن به او مراجعه کرده و شماری از آنان وضعیت بدی داشتند. شماری دیگری از آنان به دکتران دیگر مراجعه کردند. حمله به دانش آموزان مکتب دخترانه سید شهدا یکی از حملات مرگبار است که در غرب کابل رخ داده است. پیش از این بارها به مراکز آموزشی، فرهنگی و حتی زایشگاه‌ها و ورزشگاه‌های این منطقه حمله شده است. این حملات افزون بر تلفات، آسیب‌های روانی زیادی بر کودکان، نوجوانان و دیگر ساکنان این منطقه وارد کرده است. این تصویر کوچکی از جنگ 40 ساله افغانستان است. بر اساس آمارهای رسمی، درصدی بزرگی از مردم این کشور به دلیل جنگ آسیب روانی دیدند.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
5:26 عصر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که یوروگوای در امریکای جنوبی اطلاعات را در مورد مؤثریت واکسین بیماری کووید 19 نشر کرده است. حکومت یوروگوای میگوید که واکسین چینی سینوواک توانسته مرگ و میر را تا 95% کاهش دهد. با گزارش پانتون آمریکایی جان هاپکینز، اکنون شمار مبتلایان جهانی بیماری کووید 19 از 174 میلیون تن گذشته، اما بیش از 2 میلیارد دوز واکسین هم بر مردم در نقاط مختلف تطبیق شده است. بیشتر در این گزارش.
معلومات تازه از سوی یوروگوای در مورد مؤثریت چندین واکسین نشر شده. در گزارش حکومت این کشور، مؤثریت واکسین چینی سینوواک بیشتر از همه دانسته شده است. یعنی موارد مرگ و میر 95% و مبتلایان که وضع صحیحشان خراب بوده تا 92% کاهش یافته است. به این ترتیب حکومت یوروگوای گفته است که این مطالعه را بر 800 هزار تن از کسانی که 2 دوز واکسین چینی سینوواک را دریافت کردند، در مقایسه با کسانی که واکسین نشدند انجام داده است. در ادامه این معلومات، مؤثریت واکسین فایزر با یوینتیک 94% خوانده شده که در کاهش ابتلا و موارد مرگ و میر تا 78% مؤثر بوده است. در یوروگوای تا اکنون 52% جمعیت این کشور حداقل 1 دوز واکسین را دریافت کردند. بیشتر واکسین ساخته شده از سوی شرکت چینی سینوواک، فایزر با یوینتیک و آسترازینکا بر مردم تطبیق شده. همچنان حدود 29% در این کشور آمریکای جنوبی هر 2 دوز واکسین را دریافت کردند. اما در سطح جهان، اسرائیل به نخستین کشور مبدل شده که توانسته هر 2 دوز واکسین را بر بخش بزرگ از جمعیتش تطبیق کند. به گفته این مقام های اسرائیلی، واکسین فایزر با یوینتیک توانسته به صورت مؤثر از موارد ابتلا و مرگ و میر در آن کشور جلوگیری کند. در ایالات متحده آمریکا به نظر می رسد که هدف را که رئیس جمهور جو بایدن برای واکسین شدن حدود 70% جمعیت این کشور تا 4 جولای امسال تعیین کرده بود، به دست نخواهد آمد. حدود 15.5 میلیون تن از افراد بالغ در ایالات متحده به تزریق حداقل 1 دوز واکسین نیاز دارند تا آقای بایدن در جریان 4 هفته به هدفش برسد. اما اکنون بر اساس گزارشات، تطبیق واکسین به 400 هزار دوز در روز کاهش یافته، در حالی که 2 ماه پیش حد اوسط تزریق روزانه واکسین به 2 میلیون دوز می رسید. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز، در حال حاضر شمار مبتلایان جهانی بیماری کووید 19 از مرز 174 میلیون تن گذشته است. مرگ و میر در نتیجه این بیماری هم بیش از 3 میلیون و 700 هزار شده. در آمار گفته شده که در حال حاضر نزدیک به 2 میلیارد و 200 میلیون دوز واکسین بر جهانیان تطبیق شده که در واقع 1/4 تمام جمعیت جهان را تشکیل می دهد.
دا
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکان‌های مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دست‌هایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
وزارت صحت افغانستان میگوید که دست کم 51 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در این کشور جان باختند. پس از وقفه طولانی، هیئت‌های گفتگو کننده صلح دولت افغانستان و گروه طالبان دیشب در دوحه پایتخت قطر با هم دیدند. فدراسیون اتاق‌های تجارت افغانستان میگوید که تخریب پایه‌های برق با توقف فعالیت شمار زیاد از کارخانه‌ها و نیز کاهش تولید انجامیده. دو افسر پلیس موظف در بخش تامین امنیت کارکنان کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان در پاکستان با ضرب گلوله کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر از مقام‌های قرقیزستان خواسته تا در مورد ناپدید شدن مرد تحقیق کند که بر طبق ادعاها با جنبش فتح الله گولن روحانی ترکی مستقر در آمریکا رابطه دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که حتی اگر ایالات متحده و ایران به عملی کردن تعهدات در موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 حاضر شوند، صدها تحریم آمریکا بر ایران بر جایش خواهد ماند. و تیم ملی فوتبال بانوان زیر 20 سال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های مرکز آسیا امروز راهی تاجیکستان شد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با رادیو آزادی.
آینه روز ورزش.
کمیته ملی المپیک افغانستان نام بازیکنان را اعلام کرد که چانس رقابت در بازی‌های بین المللی المپیک را به دست آوردند. یونس پاپالزای سکرتار جنرال این کمیته امروز به رادیو آزادی گفت که قرار است فرزاد منصوری از بخش تکواندو، شاه محمود نبرد و کیمیا یوسفی از رشته اتلتیک، فهیم انواری از رشته شنا و مهدی شجاعی از رشته نشانزنی در رقابت بین المللی المپیک شرکت کنند. آقای پاپالزای گفت که تلاش‌ها برای گرفتن کارت سفید برای ورزشکار رشته مجزنی از سوی المپیک و فدراسیون مجزنی افغانستان ادامه دارد. وای راهیابی سه ورزشکار مهاجر افغان، نگارا شاهین در رشته جودو، معصومه علیزاده در رشته بایسیکلدانی و عبدالله صدیقی در رشته تکواندو را در چارچوب تیم مهاجرین المپیک خبر مسرد بخشوان. مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند که قرار است بازیکنان شرکت کننده در بازی‌های المپیک توکیو پس از گرفتن واکسن کرونا برای تمرینات به قطر فرستاده شوند. انتظار می‌رود بازی‌های المپیک در 23 جولای در شهر توکیو پایتخت ژاپن برگزار شود. هرچند قرار بود این بازی‌ها در 23 جولای پارسال 2020 آغاز و تا 8 اگست ادامه پیدا کند، اما با همگیری ویروس کرونا این رقابت‌ها برای یک سال دیگر به تعویق افتاد. فدراسیون فوتبال افغانستان از سفر تیم فوتبال زیر 20 سال بانوان کشور به تاجیکستان خبر داد. فیروز ماشوف سخنگو این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که تیم ملی فوتبال زیر 20 سال بانوان افغانستان برای شرکت در رقابت‌های مرکز آسیا عازم تاجیکستان شد. با گفته ای وای تیم 24 نفری با هدایت وحید الله واحدی سرمربی تیم ملی بانوان افغانستان در رقابت‌ها شرکت کرده و قرار است در نخستین دیدارش نیز در 11 جون به مسافه ازبکستان برود. در رقابت‌های قهرمانی زیر 20 سال مرکز آسیا که برای نخستین بار پس از بحران ویروس کرونا برگزار می‌شود، تیم‌های افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان حضور دارند که به مدت 7 روز به صورت لیگ با هم رقابت می‌کنند. در ادامه رقابت‌های تورنمنت فوتبال ساحلی، امروز تیم‌های اردو با ولی عصر و اتفاق با داوودزی با هم رویارویی می‌کنند. احسان شیرزاد مسئول برگزاری تورنمنت امروز به رادیو آزادی گفت که در رقابت‌های روز گذشته تیم شریفی اسپورت 9-2 تیم جوانان همدرد را برد و در رقابت بعدی تیم ولیعصر تیم قرن 21 را با نتیجه 3-0 شکست داد. تورنمنت رقابت های فوتبال ساحلی روز گذشته در کابل را اندازی شد و به مدت 24 روز ادامه می‌یابد. تیم های رقیب در دو گروه جداگانه با هم به رقابت می‌پردازند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. اکنون برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها آماده نشرن با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوشحالیم که با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری در خدمت هستیم. در این برنامه در مورد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث میکنیم و مهمانی را که در این برنامه دعوت کردیم، محمد عظیم بشارت، مسئول بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای بشارت، شما را خوش آمدید میگیم.
تشکر از شما. سلامت.
داغوز، در مورد امی بخش کاریتون، بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر است، کمی معرفی کنین و توضیح بدین برای شنونده.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. بخش تحقیق و مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همزمان با ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1381 فعالیتشان شروع کردند.
بله.
و در راستای تولید و تهیه متن‌های تحقیقی، آموزشی و برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی و متونی که در زمینه توسعه آگاهی شهروندان در رابطه با حقوق بشر مورد نیاز است فعالیت میکنه.
بله.
این بخش ساختار مشخص خودش داره و عمدتاً یا به صورت محوری روی انجام تحقیقات که در رابطه با موضوعات حقوق بشری صورت میگیره کار میکنه و نتایج کاری این بخش عملا تهیه گزارش های است که با عنوان گزارش های تحقیقی به مردم افغانستان ارائه میشه.
خب چی انگیزی باعث شد که این بخش در کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد شود؟
انگیزی ایجاد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر چند چیز است.
بله.
در مرحله اول تحلیل وضعیت حقوق بشر. ما متوجه هستیم که هر کاری برای حقوق بشر نیازمند شناخت دقیق و جامع از موضوعات مربوط به همون موضوعی است که ما در رابطه با او کار میکنیم. طبیعی است که کار برای حقوق بشر در مرحله اول نیازمند اینه که ما وضعیت حقوق بشر در سطح ملی، یعنی در سطح افغانستان، به خوبی مطالعه بکنیم و بشناسیم، چالش ها را دریافت بکنیم، بر اساس واقعیت ها و بر اساس چالش هایی که در رابطه با مسائل مربوط به حقوق بشر وجود داره برنامه ریزی بکنیم و کار انجام بدیم. در این راستا کارهایی است که توسط بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر انجام میشه. در مرحله اول بخش تحقیق و مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سعی میکنه با مطالعه عینی از مصادیق حقوق بشر یا از عناوین مربوط به حقوق بشر در سطح ملی به صورت مشخص معلومات دقیق از او به دست بیاره، آمارها، ارقام و احصائیه ها را به صورت مشخص تثبیت بکنه، میزان دسترسی به مصادیق حقوق بشر را مشخص بسازه. بعد وقتی که این کار صورت گرفت، طبیعی است که در جریان مطالعه و به دست آوردن آمارها ما به نتیجه که می رسیم اینه که متوجه میشیم چه چالش ها و چه مشکلات در این زمینه وجود داره.
بله.
با عنوان نمونه، ما اگر تحقیق در رابطه با وضعیت دسترسی شهروندان به حق دسترسی به آب صحی مورد مطالعه قرار بدیم، مشخص میشه که چقدر از مردم افغانستان به آب صحی آشامیدنی دسترسی داره، که دسترسی به آب صحی آشامیدنی یکی از مصادیق حقوق اقتصادی اجتماعی حقوق بشر هست.
به این شما بگوین که در جریان فعالیتاتون چه چالش هایی وجود داره؟
وقتی که در رابطه به هر موضوع مطالعه دقیق صورت گرفت، آمارها، احصائیه ها تهیه شد، چالش ها هم مشخص میشه.
بله.
در رابطه به همون موضوع مشخص.
بله.
وقتی که در رابطه به همون موضوع ما چالش ها را هم به دست آوردیم، راهکار بسیار منظم و دقیق و از طرف دیگر پیشنهادات بسیار اساسی را میتونیم با آدرس نهادهای مسئول دولت افغانستان حتی جامعه مدنی ارائه بکنیم که برای سهولت های دسترسی به همون حق، به اون نمونه همون حق را که ما مثال دادیم، حق دسترسی با آب آشامیدنی صحی، چه اقدامات باید انجام بشه تا مردم و شهروندای افغانستان بتونه با سهولت به این حقش دسترسی پیدا بکنه. در خصوص چالش ها اگر در پاسخ به پرسش بعدی شما بپردازم، طبیعی است که در رابطه به هر حقی، در رابطه به دسترسی به هر حق، سهولت ها و چالش های زیادی وجود داره که میشه مثلا ما او را در جریان صحبت ها متمرکز با همون مصادیق مربوط به حقوق بشر بحث کنیم.
بله. خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما بخش تحقیقی و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای بشارت، میشه از دستاوردهای کاریتان که در این بخش شما تحقیق کردین برای ما شنونده توضیح بدین؟
در خصوص دستاوردها من خیلی خوشحال هستم و افتخار میکنم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سال 1381 تا امروز 91 عنوان تحقیق موضوعی را در سطح ملی انجام داده است.
بله.
این تحقیقات عمدتاً متمرکز به انواع حقوق مربوط به بحث کلی حقوق بشر بوده و شامل مصادیق حقوق بشر در سطح ملی است. به عنوان نمونه، در رابطه به حقوق مدنی سیاسی، ما در رابطه به حق حیات موضوعات مشخص را داشتیم و تحقیقات مشخص را انجام دادیم. در رابطه به تلفات ملکی، در رابطه به وضعیت امنیتی یا دسترسی شهروندان به موضوعات امنیتی و مسائل از این دست، در رابطه به مسائل مربوط به خشونت که در مجموع به یک نحوی از مصادیق حق حیات که به عنوان یکی از محورهای اصلی حقوق بشر به حساب میه شمرده میشه. در رابطه به حقوق اقتصادی اجتماعی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عناوین مختلف را زیر عنوان حقوق اقتصادی اجتماعی، حق دسترسی به صحت، حق دسترسی به کار، حق دسترسی به تعلیم و تربیت مورد تحقیق و بررسی قرار داده و گزارش های تحقیقی مفصل را که با پیشنهادات منظم هم همراه بوده خدمت مردم افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم کردند.
بله.
و همین قسم در رابطه به حقوق همبستگی، حقوق مربوط به محیط زیست، حقوق مربوط به دسترسی به خدمات، حقوق مربوط به آزادی ها یا حداقل دسترسی به سهولت های مربوط به آزادی ها، مباحث متنوع را مورد تحقیق قرار داده و گزارش های تحقیقی را در این زمینه تهیه کرده و به نشر رسانده است.
بله، بسیار جد تشکر از شما، لطف کردین. شنوندای عزیز، گفتگوی ما بود در مورد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر که یکی از بخش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر است. تا تقدیم برنامه دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم. اوقاتتان خوش.
در امتداد لحظه‌ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، آیا در مورد تاریخچه مسجد شاهد شمشیره می دانید؟ و چرا این مسجد را شاهد شمشیره نامیدن؟ تحولات سیاسی و اجتماعی چی تأثیراتی بر پیکر این مسجد وارد کرده است؟ و اکنون وضعیت مسجد شاهد شمشیره از چی قرار است؟
با این موضوع در این برنامه دقایقی با شماییم. در شروع از پیشینه و تاریخچه مسجد شاهد شمشیره برایتان میگوییم، بعدا نظریات مردم را در مورد تغییرات این مسجد نسبت به گذشته و چگونگی کار بازسازی آن در این اواخر هم تقدیم می‌گردد. با رادیو آزادی باشید. دوستان شنونده، مسجد شاهد شمشیره یکی از اولین مساجد است که در یکی از نقاط مرکزی و بیروبار شهر کابل با رنگ زرد و گنبد آبی در دو منزل در کنار دریای کابل موقعیت دارد. گفته می شود مسلمانان عرب در زمان خلافت حضرت عثمان به سرلشکری عبدالرحمن بن سمره و کابل حمله کردند. یکی از سرلشکریان به نام لیس بن قیس بن عباس که با دو شمشیر می جنگید در این جنگ کشته شد و عرب ها جسد او را در محلی که اکنون به نام زیارت شاهد شمشیره یاد می شود دفن کردند. پس از آن که مسلمان ها کاملا کابل را فتح کردند، در کنار قبر لیس بن قیس مسجد ساخته و به نام شاهد شمشیره نامگذاری کردند. دکتر نورالله کوثر یک تن از علمای دینی و استاد در یکی از پوهنتون‌های شهر کابل با توضیح بیشتر در مورد تاریخچه مسجد شاهد شمشیره در کابل توضیح می‌دهد.
مسجد شاهد شمشیره یا مسجد سیدنا لیث بن قیس ابن عباس که برخی ها او را پسر عباس ابن عبدالمطلب و برخی ها عباس دیگر می‌دانند، فاتحین نخست کابل بودند. آن زمانی که کابل شاهان در کابل حکومت میکردند، اصحاب رضی الله تعالی عنهم دو بار حمله کردند بر کابل. بار اول مواجه شدند به ممانعت و خنکی سردی، دوباره پس برگشتند. بار دوم که در عصر عثمان رضی الله تعالی عنه وارد کابل شدند و بالاخره کابل فتح کردند. یکی از سرکردهان لیس بن قیس بن عباس بود که اون در غزوه و در جنگ دوشمشیر به کار می برد، معروف به نام دوشمشیره شد تا بالاخره در رمی منطقه که فعلا مسجد است، در ازای ازی مقبره هم است، در اینجا شهید میشه و بالاخره در همانجا دفن میشه و مسجد بعدن هم به نام مسجد شاه دوشمشیره. طبیعی است که نام فارسی است، شاه پادشاه یا حاکم ملک یا کسی که امیر و سرکرده بود در همان وقت، و دوشمشیره از خاطر میفتن که دوشمشیر به دست داشت و در غزوه به دوشمشیر شرکت میکرد و این مسجد بعدها باز بنا شد در همانجا. حتی بر تاریخ نویسان ای را اولین مسجد در کابل می دانند. علی کوهزاد این مقبره را از لیث بن قیس می داند و پدر استاد خلیل الله خلیلی روایت می کند که معروف بود به نام محمد حسین مستوف الممالک. ایشان در داخل امو زیارت نوشته است که افتخار دارم امیر ابیبالله اجازه اعمار جدید را در کنار مقبره داده است، یعنی دوباره مسجد را اعمار کرده و دوباره مسجد آباد شد. باز چندین مرتبه دیگه هم چون این مسجد در پهلوی دریا بود، مسجد آسیب پذیر بود. طبیعی است به این ساختاری که امروز است، ساختار خود قدامتش کمتر از دو قرن است، اما ساختار اولیه که این مسجد داشت چندین بار تخریب شده است به سوی از میشم و در سال 34 الا 36 در آن زمانی که اینجا لشکرکشی مسلمین شد و بالاخره به سرکردگی عبدالرحمن بن سموره وارد کابل شدند. صحابه بسیار زیادی در اینجا شرکت کرده بودند که مشهورترینش عمر بن عبدالله تمیمی بود که به نام تمیم صاحب انصار علی معروف است و عبدالله اهمیت ویژه است.
از گذشته های دور مردم کابل خطبه های نماز جمعه و عیدشان را در مسجد شاهد شمشیره برگزار می کردند. حاجی محمد رفیق 72 ساله و عضو شورای این مسجد که از سالیان دور شاهد حوادث در این مسجد بوده است گفت ساختمان اولی مسجد شاهد شمشیره چندین بار تخریب و دوباره ساخته شده است و برای آخرین بار این مسجد توسط مادر شاه امان الله خان ساخته شد. حاجی محمد رفیق افزود بارها خودش هم با جمعی از مردم محل با ترمیم برخی جاهای این مسجد سهم گرفته است.
در دوران ظاهرشاه مسجد یک دفعه ترمیم شده بود، باز خراب شده بود. باز ما آبدات تاریخ چند دفعه پیشنهاد کردیم که این مسجد باید جور شود و
که باز نقص میکنه زیافتر، نقصای پیش ما خود ما میگرفتیم، همیشه دمیج زحمت میکشیدیم، تشناب سابق نداشت، همین دریا بسار یک دریای بسار مقبول بود، یک سرسب بود، لیکن سابق در این کلگی وضو میکرد، نماز میخوند، در خود چیز خانه نداشت. بعد ما یک دفعه ما یک تشناب ساخته بود و اجازه کلگی باز یک 22 لگرفر ما مصرف دادیم، بهترین تشناب ساختیم. باز همو تشناب ما را ما خود رئیس جمهور خواست کرد در داخل ریاست جمهوری، برای ما گفت که همین تشنابتان ما لکستر جور میکنیم، خوبتر جور میکنیم و مودال جور میکنیم، نموی مسجد ما را گرفتن. باز بیچاره آمدن کار کردن، بسیار مقبول کار کردن، ما خوش هستیم از پیش دولت. کارهای جزیش مانده بودم، ما توال وزارت ایاوقاف تسلیم نشدم و بودم یک چند مقبار تسلیم میشیم.
اما کار بسازی مسجد شاهد شمشیره در ماه سرطان سال 1398 هجری شمسی آغاز و در ماه 1400 توسط حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و به همکاری شرکت انکشاف ملی ختم شد. به گفته انجینیر نوید احمد ربانی، مسئول پروژه های آبداتی و ترمیماتی ریاست ساختمانی افغانی شرکت انکشاف ملی، کار بازسازی مسجد شاهد شمشیره که در طول متمادی و اثر عوامل متعددی به خصوص عوامل اقلیمی تخریب شده بود، بعد از آسیب شناسی و مطالعات طرح و دیزاین آن تقریبا 2 سال قبل آغاز گردیده است.
به کمک اطلاعات جمع‌آوری شده در رابطه با چگونگی ترمیم آسیب‌های وارده به بنا، با در نظر داشت اصل کمترین مداخله در رابطه تاریخی طرح گردید که بعضی از مهمترین امورات کاری در بخش مهندسی شامل مراحل ذیل بود، بخش ترمیم پلسترهای سنتی آسیب دیده داخلی و خارجی مسجد است، بازسازی آن پوش بام مسجد، مناره ها و ادخالای منزل دوم است، ترمیم سقفای چوبی و مسطح منزل اول و دوم است، تراشکاری تخصصی و احیای رنگ و میناتوری ها، تزینات پایه ها و محراب منزل اول است، ترمیم دروازه کلکین ها، تاج های کلکین ها و پیزاره های چوبی است، تخریب تشنابای سابقه و بازسازی تشنابای جدید بود، محوطه سازی برای حفاظت بیشتر توسط اعمار گلدانه های سنگی و کتاره فلزی بود. بخش استرکچر از این پروژه شامل تحکیم کرک های مناره های مسجد، شامل تحکیمات پوشش سقف منزل اول مسجد و تحکیمات گنبد مسجد بود. بخش میخانی که از این پروژه با در نظر داشت تمام اصول آبدات تاریخ ساخته شد.
مساحت مسجد شاهد شمشیره 1192 متر مربع و بلندی آن 425 متر مربع در 2 منزل می باشد. به گفته آقای ربانی، مسئول پروژه های ساختمانی شرکت انکشاف ملی، بعضی امکانات و سهولت های که قبلا در مسجد شاهد شمشیره موجود نبود اکنون در این مسجد مد نظر گرفته شده است. و افزود
در گذشته سیستم سرمایشی وجود نداشت، به شکل ساده و جزئی بود که به صورت معیاری جور شد. حالا سیستم تهویه در گذشته به شکل ساده و جزئی بود، به شکل معیاری جور شده. سیستم ضد حریق در گذشته وجود نداشت، به صورت معیاری صورت گرفته. سیستم آبرسانی در گذشته به شکل ساده و جزئی بود، به شکل معیاری حالا سیستم آبرسانی به وجود آمده. سیستم جمع‌آوری و تصفیه خانه فاضلاب در گذشته وجود نداشت، به صورت معیاری اکنون جور شده. سیستم برق یا در بخش برق، سیستم برق داخلی است، برق ساحه مسجد است، کامرای امنیتی است، سیستم ساوند داخلی و خارجی مسجد، بخش برق سیستم تشنابای خارجی مسجد است. اینی موارد شامل ترمیمات و مرمت این پروژه بود که به شکل مفصل امرای شما شریک ساخته شد.
در کنار مسجد شاهد شمشیره کبوتران زیادی با رنگ‌های گوناگون بر زمین یا اطراف گنبد این مسجد در پروازند. روایت موجود است که این کبوتران هیچگاه از مسجد شاهد شمشیره دور نمی‌شوند. به گفته امیر محمد، باشنده منطقه اندرابی کابل، هرگاه کسی یکی از این کبوتران را با خود ببرد، هر قدر دور هم باشد کبوتر مسافر دوباره بلانش، یعنی کنار مسجد شاهد شمشیره، باز می گردد. اما وی گفت که اکنون تعداد کبوتران در اطراف مسجد شاهد شمشیره کمتر شده است، زیرا به گفته وی برخی ها نمی خواهند که کبوتران در نزدیکی این مسجد باشند.
شاهد شمشیره ولی زبرگادم نیست که چراخ کفترشان می شناشد.
کفترهایی است که ولی اگر در این دربار در سر گنبد شاد شمشیر ولی سب نمیشینه اقه ترام داره این مولای مجلس دیسته که کفتر است که خوش نداره نگه ایجا کفترها ایجا گم شده خیلی موجود هم نیسته که گم شده بگه پتی کفترها چرا گم شده بود در مردم دانم نیزم جایش کلام حالا نگه ای گم شده یکی کفترها ولی خراب خراب میشه هر آدم در سه شاد شمشیر ولی سب گب بزنه در کفترش امیدانه خراب خراب میشه حالا فرخونده چرا ایسی شد تاویزیت کار نکرد او رو بده نیسته که چه که او رو یک سیاسه رو کشتن بده یا نیسته که نه قرآن در داده بود نه دگه اگر درم داده باشه مردم چی کار از که او رو زد کشت
یک تن از باشنده های منطقه شاید شمشیره کابل که از کار ترمیم و بازسازی این مسجد خرسند به نظر میرسد میگوید با اینکه این مسجد توسط رئیس جمهور افتتاح شده است اما برای مردم و نمازگزاران بسته است.
اسم من محمد حسین باشنده شاهد شمشیری ولی صاحب مسجد شاهد شمشیری روز سابق خانهش در بیرون بود یعنی در مردم زیاد فضیعت می شد بعد از دولت تصمیم گرفت چیز اساسی جورش کرد بعد با سیستم سابقش اوزی خانه بسیار خوب رنگ می شد آبادات تاریخی کلش بسیار چیز استاندارد خوبتر جورش کردن خیلی الان بسته است ما می خواهیم که بخیر کال شد ما بریم در جماعت مادر خواهد در جماعت واگذار کنیم
ولی انجینیر ربونی در جواب به این پرسش مردم که چرا هنوز هم این مسجد مورد استفاده قرار نمی گیرد گفت با تسلیمی و سجل شدن این مسجد به وزارت حج و اوقاف به زودترین فرصت مسجد شاهد شمشیر برای نمازگزاران باز می گردد با امید حفظ همه آبادات و مکانهای تاریخی افغانستان این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده و شما شنونده های عزیز را هم با خداوند می سپاریم شاد و کامگار باشید
با مراد دل رسیان سر با مراد دل رسیان سر سحره که رو با خدا تونی با خدا که فیض دعا رسد با خدا که فیض دعا رسد که ز سوز سینه دعا تونی با مراد دل رسیان سر شود که سویه شکست دل چی شود که سویه شکست دل نظر برای خدا کنی با مراد دل رسیان سر با مراد دل رسیان سر سهره که رو با خدا کنی با خدا که فیض دعا رسد با خدا که فیض دعا رسد